بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
التقريب الثاني يمكن إثبات أغلب أو جميع الآثار العملية للشخص الاعتباري في فقهنا. بحث ما در این تتمه اثبات اعتبار شخص اعتباری است از طریق اعمال ولایت فقیه. چه آیا از این طریق میشه به شخص اعتباری مشروعیت داد یا نه؟ تقریب اولین بود چه وقتی فقیه یه چیزی رو مصلحت میدونه، بر اساس اون مصلحت میتونه امضا کنه. شخص اعتباری هم در جامعه ما فعلا مصلحت داره. اگر این شخص اعتباری مصلحت داره علاوه نباشه، الان مفسده داره، امضا میکنه از جنبه این. ما تقریب اول این بود چه آیا اصلا دایره ولایت فقیه امضای این گونه تیزارم شامل یا نه؟ چون ولی فقیه ولی مؤمنینه، نه ولی دین. اشکال ما در تقریب اولین بود چه ولی دین نیست، یعنی مشرع نیست، ولی مؤمنینه، یعنی جای مؤمنین میشینه، اولاست از خود مؤمنین به خودشون. پس باید اون منطقه اعمال ولایت کنه چه رضایت و عدم رضایت مکلفین اونجا هست، و الا جایی که هیچ ربطی به مکلفین نداره اونجا رو نمیتونه عوض کنه و تغییر بده، چون میشه تغییر دین، تغییر نظام شرع. اما جایی که مکلف میتونست راضی بشه میتونست راضی نشه، فقیه میاد جای اون میشینه. بعد فرمود چه این شخص اعتباری مشروعیتشو دین میده نه مؤمنین، مثل بیع نیست چه در بیع تا طرف راضی شد دیگه تحقق کرد تجارتن انترازن. این ترازی یه وقت مؤمن راضی میشه، یه وقت جای مؤمن فقیه راضی میشه، عیب نداره. ولایت اعمال میتونه بکنه برای جان تبدیل رضایت مؤمن به رضایت فقیه، چون فقیه اولاست از مؤمن در این گونه موارد از مؤمن. اما مشروعیت اینطوری نیست. مشروعیت مثل طهارت و نجاسته، نمیشه، در اختیار شخص نیست، در اختیار مکلفه نیست. این تبیین اول رو این گونه اشکال کرد. امروز تبیین دوم میخونیم، بازم از طریق اعمال ولایت فقیه تبیین دومه. میشه ببینید، من یک خونه خریدم، یه وقت از یه شخص حقیقی میخرم. خب وقتی خونه خریدم بر او تحویل واجبه، بر من هم ثمن واجبه، باید ثمن رو برای من مشتری ثمن رو بدم. خب ایشون میخواد بده چه اگر این خریدم درست نباشه، به فرض نمیدونیم این خرید درسته به صحیحه، تا این الزام بکنه به ثمن مشتری رو یا الزام بشه، لازم بشه بر بایه تحویل مثمن. خب الزام رو میذاریم کنار، آیا میتونه پول بده یه فردی به فرد دیگر؟ نه، عنوان ثمنیت رو لحاظ نکن. یا میتونه یه فردی خونه رو به شخص دیگر، خونه خودش رو به شخص دیگری تحویل بده؟ میتونه. میگه ما میاییم این تحویل ها رو چون جایز تحویل بده خودش، اگر مشروعیت داشت بیع این شخص اعتباری، میگفتیم مثل شخص حقیقی احکامی داره، یکی از اون احکامش این است لازم است بر این مشتری سمن رو بده، لازم است بر اون بایه مسمن رو بده. اما فرض این است ما هنوز اعتبار نداده ایم به این شخص اعتباری، میگیم خب لازمم نباشه، آیا فقیه میتونه الزام کنه؟ میگه بله، طبق بیان قبلی بله، چون فرد حرام نیست که پول خودشو به شخص دیگر بده، فرد حرام نیست خونه خودشو به شخص دیگر بده، لااقل مباح دیگه، چون مباح فقیه میتونه در دایره مباحات مباح رو به حد الزام برساند، بجه میتونی ترج کنی، میتونی انجام بدی، من میگم اینجا انجام بده، دین جدیدم تولید نمیشه. یعنی قبلا در تبیین اول میخواستیم خود شخص اعتباری رو اعتبار بدیم، حکم وضعی بود، حکم وضعی اعتبار بخشی به شخص اعتبار، به شخص اعتباری. اما اینجا اینطوری نیست، ما فقیه حکم بر الزام میکنه، یعنی آثار مشروعیت رو الزام میکنه، از آثار مشروعیت بعد میرسیم به مشروعیت، میگیم ملازمه است. البته این اشکال داره، من تبیین میکنم این استدلال رو، میگه ببینید فقیه آیا میتونه بر این مشتری بگه بر تو ملزمید سمن رو بده؟ میگه مباح بود دیگه، اگر مشروع هم نبود حرام نبود چه سمن بده به او، مال خودش دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم. فقیه اینجا الزام میکنه بنابر مصالحی که الان شخص اعتباری در جامعه عدین شده با شخص حقیقی، میگه آقا شما وقتی با یه مؤسسه‌ای معامله کردی، ما نمیدونیم از لحاظ اصل اولی این مؤسسه اعتبار داره یا نه، ولیکن ملزمی سمن رو بدی به اون، به اون مؤسسه هم میگه ملزمی مسمن رو بدی به این، الزام ها رو میاره، احکام تشریفی، اونجا حکم وضعی بود، اینجا احکام تشریفی. بعد میگه ملازمه است بین الالزام و المشروعیه. پس دخالت فقیه در مشروعیت نیست. تا شما بیاید بگید چه آقا مشروعیت ولی الدین میشه نه ولی المؤمنین. نه، دخالت فقیه در الزام بر مؤمنه، الزام بر مکلفه. یعنی در آثار مشروعیت دخالت میکنه نه در خود مشروعیت. اینم یه طبیعی نیست از اعمال ولایت فقیه. اما این طبیعی جای سوالش این است که آیا میشه همیشه از حکم تشریفی به حکم وضعی رسید؟ من یه نکته مثال بزنم. یک فردی در بیابان مونده، از گشنگی داره میمیره، به یک فرد دیگری میگیم آقا به او واجب نون بدیم، چه از نمیره، از باب نجات المؤمن، نجات الانسان، اون اگر امتناع کنه، فقیه میگه چه تو لازم است از او چیکار کنی؟ حتی بدزدی، حتی به زور بگیری، جایز است بر تو تصرف. آیا از این جواز و تصرف، حتی ممکنه بگیم یجب علیک التصرف، بالاتر بگیم، بگیم چون از باب حفظ جانه جواز و تصرف هم نیست، یجب علیک التصرف فی مال الغیر، آیا از این وجوب و تصرف فی مال الغیر میشه نتیجه گرفت پس تو مالکی نان را، ملکیت نان رو اثبات میکنه؟ یا نه، این فرد ضامنه، در عین حال واجب از او غارت کنه، واجب است از او بگیره، ولیکن ضامن هم هست. اگر پول الان داره باید پولش اون چه مقدار ثمن المثلشو بده، اگر پول نداره بر ذمه‌اش میمونه، بدهکار است. یعنی حکم تکلیفی الزام و وجوب نتیجهش اینجا چی نیست؟ ملکیت نیست که طرف مالک شد نان را. به همین خاطر اگر مثلا یک اتفاقی افتاد، این نتونست این نانهایی چه برداشته بخوره، مرد، این نان مال اون فرد قبلیه ولو برداشته، برو واجب بود برداره. اینجا میگیم شما یک حکم الزامی میدید بر فقیه، فقیه یه حکم الزامی میگه آقا پولو بده. خب شما میخواید از مشروعیت آثار دیگری هم اثبات کنید، مالک میشه، ملکیت میاد برای هر دو طرف. آیا از صرف الزام بر اینکه ثمن رو بده، بر الزام مبی رو بده، از اونم از جنبه عنوان ثانوی است اینجا، یعنی از جنبه این است اشخاص اعتباری اونقدر در جامعه زیاد شده چه نمیشه در نظر نگرفت. به همین خاطر فقیه به خاطر مصالح میگه یلزم علیک ثمن رو بدی، یلزم علیک مثمن رو بدی. خب آیا این الزام چه عنوان ثانوی داره میشه ازش ملکیت و اینا رو نتیجه گرفت؟ این ملازمه داره با مشروعیت، فیه تأملون دیگه. این حد یمچن اثبات و اغلب او جمعی آثار عملیه، میشه اثبات کرد اغلب یا جمعی آثار عملی برای شخص اعتباری. آثار عملی یعنی یه شخص اعتباری معامله کنه، اثر عملی چیه؟ باید ثمن بده یا مثمن بده. فی فکر دا چجور اعمال کنه؟ من طریق تدخل الفقیه و اعمال ولایتی. فقیه بیاد دخالت کنه، اعمال ولایت کنه، نه در خود شخص اعتباری. دقت کنید، فی مرحله ترتیب آثار شخص اعتباری، رغمت علا رغمه عدم ثبوت امضاء نفس شخص اعتباری، علی رغم اینکه خود شخص اعتباری اعتبارش مشروعیتش ثابت نشده، امضا نشده، اون آثارش رو فقیه دخالت کنه. چجور؟ و ذالک بان یلحظ الفقیه، فقیه لحاظ کنه الآثار العملیه المترتبه، آثار عملیه ای که مترتب بر امضای شخص اعتباری است، علی فرض ثبوت ها، بر فرض که این آثار ثابت باشه،
امضا،
اون وقت امضا باشه، بله علی فرض ثبوتی خوب بود، بله علی فرض درست، بله درست، علی فرض ثبوت امضا. فاذا تحقق، دقت کنید، چون اعمال ولایت مفروغ عنهش مصلحته، فقیه نمیتونه بدون مصلحت، میگه فاذا تحقق من وجود مصلحت اجتماعیت فیها، وقتی وجود مصلحت اجتماعی است در امضای شخص اعتباری، فانه یامر بها من دون ان ینشئها ابتداءا، امر میکنه به اون آثار. دقت کنید، این مصلحت اجتماعی تنفیها میشه به امضای شخص اعتباری آورد. در امضای شخص اعتباری مصلحت است، ولیکن چون دین جدید درست نشه نمیاد خود شخص اعتباری رو امضا میکنه، یأمرو بها به اون شخص اعتباری امر میکنه از جنبه آثار عملی، من دون ان ینشئها ابتداءا، ابتداءا خود این شخص اعتباری رو امضا نمیکنه. و هو طریق ممکن بالمقدار الذی لا یتنافی مع نظام الاسلام، یک طریق ممکنی است به اون مقداری که با نظام شریعت اسلام منافات نداشته بود. یه وقت میایم دین جدید درست میکنیم، نه، اون منطقه مباهات رو میتونیم، منطقه که مؤمنین اونجا اختیارات دارن میتونیم. لایتنافی مع الاسلام یعنی مؤمنین اونجا چی دارن؟ اختیارات دارن. فمثلا احد الاثار العملیه للاعتراف به شخص الاعتباری لشجرت گالونیه، یکی از آثار عملی برای آثار عملی برای اعتراف شخص اعتباری، اعتراف یعنی مشروعیت قانونی بودن شخص اعتباری، شخص اعتباری یک برای شرکت قانونی چیه؟ یعنی یک اگر یک مؤسسه تجاری قانونی باشه، یکی از آثار عملیش اینه دیگه، هو فیما اذا اقرض شخص مالا للشرکه، یک فردی شخصی قرض داده به شرکت، بیم اقرضه یعنی قرض داده، شرکت شده چی؟ بدهکار، این شده طلبکار این فرد چون قرض داده. ثم اعلنت الشرکه افلاسها، شرکت اومده گفته آقا ما ورشکست شدیم، افلاس نش ورشکست. یه نکته اینجا هست، خب شخص اعتباری اگر یک منظور از این شخصون شخص چه فردی به مؤسسه مالی قرض داده، الان ورشکست شده، خب مؤسسه مالی اگر اعتبار نداشته باشه احکام افلاس چجور بر این اجرا کنیم؟ احکام افلاس اجرا شدن چی میشه؟ بیایم بگیم که این شخص اعتبار، این شخصم با دیگر طلبکارها هم ردیفه، همه اینا هم ردیفه. فرض کنید یه شخص اعتباری هم به اینا قرض داده، چجور برعکسه؟
من مالم به شرکت قرض دارم، قرض داد.
نه قرض داد، من یک رزون
پس یعنی من به شرکت قرض دارم.
آره دیجه، منم همین توضیح میدم،
باید شرکت
این شرکت ورشکست شد. فلن یتشارک شخص دائن هازا مع دائنین طبیعیین آخرین فی دینه مل شرکا، این شخص دائن یعنی شما چه طلبکارید، آیا میتونید بیایید به این اشخاص طبیعی چه شرکایان، به این اشخاص طبیعی بگید آقا قرض منو بده؟
نماینده شرکت؟
آره. میگه فلن یتشارک شخص دائن، این شخص طلبکار نمیتونه شریک بشه چون مشروعیت نداره چه این مؤسسه، مع دائنین طبیعیین آخرین، همراه با اون طلبکارهای طبیعی دیگر، فی دینهم در دینشون، علی شرکا بر شرکا. یعنی ببینید دقت کنید ها، یه وقت 5-6 نفر بر شرکا دین دادن، شخص طبیعی بر شخص طبیعی دین داده، اینجا همراه این یه شخص طبیعی دیگر بر این شخص اعتباری دین داده، پس دو تا چیز شد، من یه وقت به مؤسسه شما پول میدم قرض میدم، یه وقت به خود شما قرض میدم. میگه من اینچه به مؤسسه شما قرض دادم، وقتی مؤسسه ورشکست شد منو همراه با چیز حساب نمی کنن، چه با اون اشخاص طبیعی چه به شما چیکار کردن؟ قرض دادن، چون اون اشخاص طبیعی به شخص طبیعی قرض داده ولی من به شخص طبیعی قرض ندادم. خب اگر مؤسسه مالی چی باشه؟ مشروعیت داشته باشه، خب این مؤسسه مالی بعضی وقتا تضامنیه، شرکت‌های سهامی خاص تضامنیه، یعنی در این حال چه اموال مال مؤسسه است، بعضی از هیئت و منای مؤسسه ضامنند بر ورشکستگی، اگر این مشروعیت داشته باشه ممکنه من همراه با اون طلبکارهای دیگر بیام از شما بگیرم، بگم آقا من به مؤسسه شما پول دادم، منم جز طلبکارها، اما الان این نیست آخه، الان فقط شخص اعتباری قرض دادم و فرض زدیم این است، شخص اعتباری هم از هیچ راهی مشروعیت نداره جز اعمال ولایت فقیه. مثال و فرض دقت کنید، یه وقت من به مؤسسه پول دادم، قرض دادم، ورشکست شده، همراه با این به همون صاحب مؤسسه هم قرض دادم، به اون صاحب مؤسسه میتونن مراجعه کنن طلبکارها، به دادگاه میرن میگن آقا این فرد به ما بدهکار، اینم اسنادمون، پس اموال این رو فعلا محجور کنید بعد به ما تقسیم کنید. اما من شخص به اون فرد پول ندادم، آخه به چه کسی پول دادم؟ به شرکت پول دادم، به مؤسسه. الان من چیکار کنم؟ طبق این فرض من نمیتونم همراه با شرکا باشم. با چی باشم همراه؟ با اون دائنین، یعنی منو همراه با اون لیست حساب نمی کنن. اما بل امکانت اموال و شرکت تغطی مقدار قرضی علیها، اگر خب بیایی منان این اموال شرکت اجر احاطه کند قرض او رو، ما بیاییم میبینیم چه اموال شرکت درست این ورشکسته شده، اما شرکتی اموالی داره به این پول داده بشه، اون وقت چیکار کنیم؟ فرضم این است مشروعیت نداره این مؤسسه، فرض اینه، میتونه فقیه بگه چه آقای مدیر عامل ها بر شما و الزام هست این مقدار پول رو به او بدید، بدون این چه این رو با چی برابر کنید؟ با اون اشخاص طبیعی برابر کنید. بل امکانت اموال شرکت، اگر اموال شرکت تغطی مقدار قرضی علیها، تغطی یعنی احاطه میکنه، غطا به معنای پوشش دادن، پوشش میده مقدار قرض این آقا رو بر اون شرکت، فیمکن اخذ مالهی منها، ممکنه اخذ مالش رو از اون شرکت، من غیر ان یزاحمه الدائنون الاخرون الی مال شرکت، بدون این چه طلبکارهای دیگر با اون مزاحمت کنند بر مال شرکت. والاثر العملی هذا یمکن ان یتحقق به امر الفقیه دلمس، اثر عملی این یعنی الزام ممکن است تحقق بیابد وقتی فقیه امر میکنه، ای ان الفقیه یلزم الاشخاص الطبیعیین الدائنین للشرکا به ما هو مباح لهم، یعنی فقیه اینجا الزام میکنه به اشخاص طبیعی، چه دائنین، دائنین یعنی چه؟ طلبکارن، لشرکا دائنن برای این شرکا، به ما هو مباح لهم، به خاطر اینجا مباح است بر اینها. ببینید من یه انگار به نظر من اینجا یه اشتباهی توضیح دادم، من اون شخص اولی هم شخص اعتباریه، مقرض هم شخص اعتباریه، نه شخص حقیقی. من یه بارم مثال رو توضیح میدم، به نظر میرسه این مثال یه چیز دیگری میخواد بجه، یه تأملی هم شما هم بکنید. ببینید من مثال اینطوری مثال زدم چه اونم مثالها، اما این کتاب این مثال رو نمیخواد بجه انگار. یه وقت من به شخص مؤسسه پول میدم، یه وقت به اشخاص مؤسسه پول میدم، من اونطوری مثال زدم، ظاهرا این مثال اینو نمیخواد بده. یه وقت اشخاص به مؤسسه پول میدن، یه وقت یه شخص اعتباری به این شخص اعتباری پول میده، منظور از اون شخص، شخص چی باشه؟ شخص اعتباری. خب میدونید چه، من طبق این مثال توضیح بدم، اون مثالم درسته، اما چتابی مثال رو نمیخواد بده. آره این نشون میده چون اونا اون طبیعی نیست.
نه نشون میده که اون طبیعیه، چون میگه آخرین.
نه
دیجت تا اشخاص طبیعی غیر از اون شخص اول بودن نمیگه آخرین، اصلا اینا غیر از اون اعتباریه، اینا حقیقی هست، نه باید بگه آخرین. این دیگران، دیگران وقتی معنا داره که اون اولی هم شبیه اینا باشه دیگه.
خب این اون شخص اولی اگر شخص طبیعی باشه چه فرقی میکنه با اون
آخرین؟
میدونم اون وقت نه، اون وقت چه فرقی میکنه؟ همه اینا شخص طبیعی هم دیگه.
مثلا میگیم که ایشون و من،
میدونم اون وقت میدونم چی میخوای بگی، اما اینطوری معنا کنیم چه فرقی میکنه؟ همه اینا شخص طبیعی هم دیگه، چرا یه شخص رو ما جدا میکنیم حجمش رو؟
از این نظر آره
روشن جیم عرض میکنم، یه مقدار شاید عبارت هم اشتباه باشه. این عبارت ها بله، این خود این جملات ممکن اشتباه باشه اینجا.
این شخص مطلق گفته،
مبهم گفته و باید هم تطبیق بشه چه یه مقدار فرق کنه با اون شخص طبیعی، و الا خود اونم شخص طبیعی باشه دیگه حکمش جدا نمیشه. چه من اونی چی به نظرم میرسید شب یه مقدار نگاه میکردم این بود چه شخص، یه وقت این شخص اعتباری به خود شخص پول میدن، شخص اعتباری بدهکار میشه، یه وقت به صاحبین شخص پول میدن. یه وقت یعنی من، یه وقت من شخص طبیعی، یه وقت با مؤسسه رابطه قرض دارم، یه وقت من شخص طبیعی با اشخاص طبیعی رابطه قرض دارم. من از شرکتم اون شرکت ورشکسته شده، من کاری ندارم به شرکت، من اگر به اشخاص طبیعی پول دادم میرم از اونا میگیرم، اما از شرکت چه جور بگیرم؟ فرض کنیم که شرکت مشروع نیست، بگیم فقیه حکم میکنه بر اینا، چون جوای صاحبین شرکت وقتی به اون بدهکارهای دیگه پول میدید به اینم بدید، البته به شرط این چه پوشش بده اموال شرکت اونو. این توضیح من بود، اما به نظرم الان یه توضیح دیگری رسید، اونم اینه چه بیاییم بگیم یه وقت هر دو بدهکار شخص اعتباریه، دقت کنید هر دو بدهکار شخص اعتباریه، ولیکن به این شخص اعتباری دو نفر بدهکار طلب داره، یک اشخاص حقیقی طلب دارن، دو شخص اعتباری دیگر طلب داره. اون شخصونو بزنیم به شخص اعتباری، خب این شخص اعتباری چجور با اون طلبکارهای دیگر با هم میاد؟ به عنوان غرما حساب میشه طلبکاران؟ میدونید چه؟ در کتاب دین خونده اید اگر فردی ورشکسته بشه تمام غرما یعنی طلبکارها رو جمع میکنن به نسبت پولشون اونا به اونا اموالو میدن، یعنی مثلا ممکنه به هر کدام نصف طلبشون برسه. این فرد 100 میلیون پول داره، کلن 200 میلیون بدهی داره، خب به نسبت پول به هر کدام نصف بدهیشون رو میدن، طلبشون رو میدن. اینجا مشکل ما این است این شخص اعتباری رو چیکار کنیم؟ میگه خب اونجا هم فقیه الزام میکنه، البته در صورتی که این اموال یغتی پوشش بتونه بده، یعنی یه وقت پوشش نمیده کمتره، نه به مقدار اون دویون میتونه برسه، اون وقت فقیه میگه چه این شخص اعتباری هم بهش پول بده. بازم یه تأملی بکنید دو جور میشه این عبارت ها رو معنا کرد، ممکنه اشتباه در عبارت ها هم باشه. خب فیمکنه اخذ ماله منها، ممکن است برای این شخص ماله، یعنی مال این شخص، من دو جور این ماله رو معنا کردم ها، الان در تبیین دوم میشه مال این شخص اعتباری، از این شرکت بگیریم من غیر ان یزاحمه الدائنون الاخرون، بدون اینکه مزاحم بشن اون مزاحم بشه با این شخص طلبکارهای دیگر بر مال شرکت، یعنی بدون مزاحمت میتونیم به اون شخص هم پول بدیم. خب اونا رو خوندیم. ای ان الفقیه یلزم الاشخاص الطبیعیین الدائرین للشرکا بما هو مباح لهم. یعنی اینجا فقیه چیکار میکنه؟ فقیه میاد میگه چه آقا از پول خودتون به این شخص اعتباری هم بدید. درست این شخص اعتباری هنوز مشروعیت نداره، شما اشخاص حقیقی هستید. ببینید اشخاص حقیقی پول دادن، میگیم آقای اشخاص حقیقی شما پولاتون رو بردارید، ولی از این پولای خودتون بر این مال و شرکت به این شخص اعتباری هم پول بدید. الزام میکنه فقیه بر این اشخاص طبیعی طلبکار لشرکا، چه از شرکا طلب دارن، چون مباح است بر اونها، میتونن این از پولشون به یه کس دیگری بدن. و ذالک الامر المباح ان لا یزاحم الدائن الشرکا الشخص. این امر مباح اینه چه یعنی این امر مباح هم اینجا امر مباح چیه؟ امر مباح این است که این طلبکارهای شرکت مزاحم نشوند با این شخص. آقا میتونیم به این طلبکارهای دستور بدیم دیگه، میگیم آقای طلبکارهای شرکت شما درست شخص حقیقی هستید، ولیکن با این شخص اعتباری مزاحمت نکنید، مقدار قرض که اونم داده به او بدید. میتونی، چون فقیه ولی المؤمنین است، ولی این اشخاص طبیعی هست، اون شخصی که الذی اقرض ماله للشرکت، منظور از این شخص اون شخصی است که مالش رو به شرکت داده. خب فقیه چرا این حکمو میکنه؟ من عزد مصالح شرکت، از جهت مصلحت شرکت. و ان یأخذ دینه من المال المتوفر للشرکت. یعنی طبق این بیان نتیجهش این میشه که این شخص قرض خودش رو از اون مالی که در شرکت هست و پوشش میده قرض اینو، متوفر یعنی پوشش میده قرض اینو بده. به نظر من این تبیین دوم از تبیین اول نزدیک تره، در این حال اجمال داره ها. این ببینید پاراگراف سوم سطر دوم بودا، ازا اقرز شخصون، این شخصون اجمال داره. آیا مراد شخصون حقیقیونه یا مراد شخصون اعتباریونه؟ بله یه تأملی هم من میکنم فرد. مثال دیگر، و مثلا آقای من یه چیزی به شرکت دادم، به یه مؤسسه ای تملیک کردم، مثلا هدیه دادم. خب فرضم این است که شخص اعتباری چیه؟ مشروعیت نداره. من اومدم یه مؤسسه خیریه است، یکی از مثلا یه یخچال خریدم دادم به اونو. خب نتیجتاً این میشه چه؟ این مؤسسه خیریه اگر مشروعیت داشت مالک میشد، چون مالکیت یکی از آثار مشروعیت. اما فرض میکنیم مشروعیت نداره. خب الان طرف مرد، اون شخصی که یخچال بخشیده بود به مؤسسه، آیا ورثش میتونه بره یخچالو برداره؟ میگه مشروعیت نداره، چه فرضی نست شر اعتبار نداده به این مؤسسات. میگیم اینجا نه، فقیه میاد دخالت میکنه، میگه آقا این ولو، دقت کنید، ولو مال شما هم باشه بر شما الزام میکنم اینو تحویل نگیرید. اینجا ولی المؤمنینه دیگه. ببینید من ورثه الناس و مسلطون علی اموالهم میخوام اجرا کنم دیگه، بگم آقا این از ارث منه، پدرم به شما داده، شما هم چه مشروعیت ندارید، پس من یک سالمو برمیدارم. فقیه میتونه عوض من تصمیم بگیره. و مثلا فی ما لو ان احدا ملک ماله لمؤسسه خیریه، یک فردی مالش رو برای مؤسسه خیریه تملیک کرد. فللفقی عند المصلحه، فقی نه وقتی که مصلحت است، ان یلزم المالک، حتی فقیه در دوران خود این مالک هم، من مثالو در ورثه تطبیق کردم، مالک فردا پشیمان بشه بگه آقا یخچال منو میخوام بردارم، میتونه فقیه الزام کنه نه شما حق دیگه تصرف نکن. دقت کنید، فقیه میاد میگه تصرف نکن در این یخچال. چرا تصرف نکن؟ چون به این مؤسسه داده ای. یعنی دقت کنید، فقیه نمیاد ملکیت یخچال رو به مؤسسه اثبات بکنه، چه بیاییم بگیم مشروعیت مؤسسه است. حکم تکلیفی رو، حکم تکلیفی چیه؟ حرمت تصرف، عدم جواز تصرف به این یخچال، اون مالکه رو یا ورثه رو. ان یلزم المالک او ورثته، الزام کند بر مالک، این مالکه ها هست مفعولون بهه، یلزمش فاعلش فقیه، فقیه مالک رو ملزم میکنه یا ورثه مالک رو ملزم میکنه، ورثش رو بعد وفات المالک، به امر مباح له، به امری که مباح است. یعنی امر مباح چیه؟ آقا من یخچال خودمی به فرض میخوام تصرف کنم، بر من جایز تصرف کنم، فقیه میگه نه تصرف نکن، این امر مباح است دیگه، بر من تصرف کنم یا تصرف نکنم. والامر، اون امر مباح چیه؟ هو ان لا یتصرف المالک، مالک تصرف نکنه. او ورثته بعد وفاتی، لا یتصرف بالمال، این بالمال متعلق است به لا یتصرف، نه ورثته وفات. ببین مالک یا ورثش در اون مال تصرف نکنه، در اون یخچالی که من مثال زدم. الا فی حدود مخارج تلک المؤسسه، مجد در حدود اون مخارج مؤسسه. مخارج یعنی چه؟ یعنی اون مؤسسه اون چیزایی که اجازه میده. مخارج اینجا یعنی حدود تجویزات این مؤسسه. مؤسسه ممکنه بیاد بگه چه از این یخچال مؤسسه خیریه است، میتونید وسایلتون رو به این یخچال بذارید، عیب نداره. اینم از این باب میتونه بیاد اونجا تصرف کنه، نه از باب این که مالک است. نعم، یک نکته اینجا فقط میمونه، چون دایره ولایت فقیه بر محور مصلحت اجتماعی است، این احراز مصلحت اجتماعی باید بشود. یعنی با امیال و احوا و حوص نمیشه چه فقیه بیاد به جای تو در مال خودت تصرف نکن. یعنی از یه نکته بگم خدمتتون، اینجا از امور شخصی به امور اجتماعی منتقل میشیم. انسان در اموال خودش جایز التصرف، امرون شخصیون الناس مسلطون علی اموال. فقیه میاد یک قاعده حکومتی درست میکنه، میگه اینجا تصرف مصلحت نیست، و این قاعده حکومتی رو میاد حاکم میکنه بر اون قاعده شخصی الناس. این احراز این مهم است. نم یبگشن بعد هازا کله، امر مهمی که میمونه بعد از این احراز المصلحت الاجتماعی فی زاله، چه بیاد مصلحت اجتماعی رو در این احراز کنه. لأن فعل ولایت الفقی، چون دخالت های ولایت فقی، اعمال ولایت فقی، انما یشرع، مشروع است، فی اطار المصالح اجتماعی، در دایره مصلحت اجتماعی. اطار یعنی دایره، در اون محدوده مصالح اجتماعی مشروعه. ولیس به حسب المیول و الاحوال النفسیه، اعمال ولایت به حسب میل و هوس شخصی نیست، دل بخواهی نیست، مصلحتیه. این باید احراز بشه برای فقیه، این مهمه که از کجا احراز شد. اینجا این برای مؤسسه این یخچال رو نجه بداریم مصلحت اجتماعی است. مؤسسه چه ضربه‌ای میخوره؟ بعضی وقتا مؤسسه این نباشه خودشون میرن یخچال میخرن. مثلا این احراز مصلحت اجتماعی ممکنه یه مقدار سخت باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.